که عبارت از رجل شجاع باشه در همونم استعمالش به نحو حقیقت نیست. اگر استعمال به نحو حقیقت بود باید در تمام موارد مشابه این استعمال اعتراض داشته باشد، شیوع داشته باشد. اما حالا که اعتراضی در کار نیست و در سایر موارد استعمال رو عرب نمی پسندد، کشف می کنی که همون استعمال اولم استعمال حقیقی نیست بلکه استعمال مجازیه و ازش تعبیر می کنیم به عدم الاعتراض. عدم الاعتراض رو علامت مجاز می دونیم و اطلاق عالم رو بر قید به اون قیدیتی که ذکر شد ازش تعبیر به اعتراض می شه و علامت حقیقته. مرحوم آیاتون اینجا یک عرض می شود اشکالی می کنند که این اشکال تقریبا به صورت توضیحه. اشکال این است که شما که می گید اطلاق اسد بر غیر رجل شجاع اعتراض ندارد و صحیح نیست، شما چی رو در نظر گرفتید؟ آیا کلیه علاقه مشابهت رو در نظر گرفتید یا مشابهت در شجاعت رو در نظر گرفتید؟ آیا کلیه علاقه مشابهت مورد نظره؟ اگر کلیه علاقه مشابهت مورد نظر باشه، اونجا هر باشنات اگر موجودی با اسد شباعت در قیافه فقط داشته باشه تعبیر اسد بر او صحیح نیست. پس اگر نوع علاقه و کلی علاقه مشابهت رو در نظر داشته باشه حق با شما. اما اگر ما اومدیم دائره علاقه مشابهت رو محدودش کردیم، گفتیم مشابهت در شجاعت، این لحاظ مشابهت در شجاعت اینجا میتونیم اعتراض درست بکنیم. هر کسی و هر موجودی شباهت به اسد در شجاعت داشته باشد ما میتونیم اطلاق اسد برش بکنیم. این اختصاص به زید نداره، اختصاص به امر و بکر نداره، بلکه در حیوانات هم اگر شباهت به اسد در شجاعت داشته باشه اطلاق اسد بر او مانعی ندارد. لذا مجاز هم مثل حقیقت اعتراض پیدا میکنه. کل موجود کان شبیها بالاسد به شجاعت یصف اطلاق الاسد علیه، مثل این که گفتی کل موجود کان واجدا لمبدأ العلم یصف اطلاق العالم علیه. همونطوری که در حقیقت اعتراض در کار بود در مجازن اعتراض پیدا می شود. چه فرقی بین حقیقت و مجاز روی این حساب؟ اینا خواستن در مقام فرق برایند بگن فرق در کاره. فرقش اینه که در اطلاق عالم در هر موجودی که واجد مبدأ علم باشه اطلاقش به نحو حقیقت درسته، اطلاقش بدون رعایت علاقه درسته، اطلاقش بدون تعبیل و تجوز و مسامحه درسته. اما این اعتراضی که شما در اطلاق حسد درست می کنید اینا هر کدومش با رعایت علاقه با حساب به نحو حقیقت اینا اومدن یه همچه حرفی زدن. مرحوم آقای آخون میفرماین خیلی خوب، از شما استراد رو علامت حقیقت نمیدونید، یه استراد مخصوصی رو علامت حقیقت میدونید و اون جاییست که استراد علامت حقیقت باشه. استراد علامت حقیقت علامت حقیقت. و اگر این شد که دور لازم میاد، شما میخواید حقیقت بودن رو از راه استراد کشف بکنید. اول میایید سراغ استراد برای اینکه او شما رو راهنمایی به حقیقت بکنه. بعد میپرسیم کدوم استراد انسان رو راهنمایی به حقیقت میکنه. دیگه استرادی که به نحو حقیقت باشه، از علم به حقیقت توقفه بر استراد داره، استرادم توقفه بر علم به حقیقت داره تا استراد علاوت الحقیقت تحقق پیدا بکنه. این یه دوریه که دیگه اون جوابی که در مسئله توانی و جوابی که در مسئله عدم صحت سلب داریم، اون جوابا نمیتونه جواب دور نیجاوابه بشود. اینجا حساب ارتکاز و تفصیل در کار نیست، حساب مستعلم و عالم در کار نیست. حساب اینه که شما میگید من علائم الحقیقه الافتراد و علاوش الحقیقه. آیا این درسته؟ من علائم الحقیقه الافتراد و علاوش الحقیقه. من علائم الحقیقه یعنی شما حقیقت رو نمیدونید، از راه علامتش میخواید تشخیص بدید، از راه استراد میخواهید کشف بکنید. حالا که میایید سراغ استراد، آیه استرادی درست کنید، بعد این استراد را علامت حقیقت قرار بدید، تو خود استراد کنید میگید علاوت الحقیقه باید باشه. علاوت الحقیقه بودن رو تو خود علامت به کار بردید، تو خود راه نما به کار بردید. وقتی که شما علاوت الحقیقه بودن رو کشف کردید، دیگه چه احتیاجی به اعتراض دارید؟ اگه شما فهمیدید که اطلاق عالم بر ضد حقیقته، دیگه چه دایی داره که صد تا امر و بدر و خالق درست کنید و اعتراض استعمال درست کنید؟ شما در همون وهله اولا اگر فهمیدید که اطلاق عالم بر زید با اطلاق اسد بر رجل شجاع فرق میکنه، اونجا اطلاقش به نحو حقیقته، اینجا اطلاقش به نحو مجازه، اگر این موضوع برای شما روشن شد، دیگه چه احساس احتیاطی شما به اضطراد و عدم اضطراد میکنید؟ در حالی که مقصود اینه که از راه استراد ما حقیقت رو کشف بکنیم، حقیقتی رو که نمیدانیم به سبب استراد به دست بیاوریم. وقتی تو خود استراد اطلاق علا نحو الحقیقه معقول شد، دیگه احتیاجی شما به استراد احساس نمی کنید. از اون دوری که در باب تبادل و در باب قضیه همدیگه و عدم صحت سلب ذکر می کردیم، اون دور در اونجا جواب داشت و به دو طریق ما جوابش رو عرض می کردیم، اما در اینجا دیگه نمی کنیم جوابی درش پیدا بکنیم. برای اینکه ما از شما افتراد رو تعریفش رو می خواهیم، فرق بین استراد اسد و عالم میگیم چیه؟ میگیم اینجا علاوت الحقیقه هست. خب اگر از اول ما علاوت الحقیقه بودن رو کشف کردیم، دیگه ما احتیاجی به استراد و کثرت استعمال و ملاحظه موارد استعمال پیدا نمی کنیم. پس نتیجه این طور شد که ایشون این علامت رو قبول ندارن. این که استراد علامت حقیقت باشه و عدم استراد علامت مجاز، این از نظر ایشون مورد قبول واقع نشده. این بحث تمام. یک بحث دیگری هست که این بحث در کتاب‌های اصولی قدیم خیلی با طول و تفصیل ذکر شده، مثل کتاب قوانین، کتاب فصول و کتاب‌های مفصله اصولیه. این بحثی رو که میخواییم ذکر کنیم خیلی شاید چند صفحه بزرگ در باره این بحث شده، لیکن مرحوم آقای آخوند به چند خط این بحث رو تمام میکنم. این بحث عبارت از دو مطلبه. یک مطلب این است که در تمام مواردی که امر دائر بشود بین معنی حقیقی و غیر معنی حقیقی، اینجا معنی حقیقی تقدم داره. اگر امر دائر شد، متکلمی گفت رأیت و اسدن، نمیدونست که مرادش معنای حقیقیه یا مراد معنی مجازیه. در اینجایی که مراد متکلم مردد بین معنی حقیقی و غیر حقیقی، اینجا بلا اشکال حقیقت بر غیر حقیقت ترجیح داره. نمیدونیم که در این کلام حقیقتش رو اراده کرده یا اضماری در کار است. نمیدونیم که این هم افعالت العموم اراده شده یا تخصیصی در کاره و هیچ قرینه بر تخصیص نداریم. در تمام این موارد که پای معنی حقیقی در این باشه، معنی حقیقی تمثل بر سایر معانی دارد مگر اینکه قرینه برخلاف باشه. اگر قرینه برخلاف نیست، معنای حقیقی رجحان بر سایر معانی دارد بلا اشکال. مطلب دومش اینه که اون بحث مفصل بیشتر در این مطلب دومه. اگر جایی پای معنای حقیقی در بین نیست، میدونیم معنی حقیقی کناره، یه لفظی در یه معنای استعمال شده که این معنا معنای حقیقی نیست، لیکن نمیدونیم به صورت مجاز استعمال شده یا به صورت مشترک مثلا لفظی استعمال شده. آیا مجاز مقدمه یا مشترک لفظی؟ اینجا اصولیون داستانها دارن، اکثرشون گفتن مجاز مقدمه بر اشتراک لفظیه، برای اینکه مجاز اغلب و افرادنه و اکثر و استعمالنه. اون کثرت و اغلبیت مجاز رو ترجیح بر مشترک لفظی دهد. بعضی اومدن مشترک لفظی رو مقدم بر مجاز دونستن، گفتن مشترک لفظی دیگه رعایت علاقه درش لازم نیست، اما مجاز باید درش رعایت علاقه بشه. پس در حقیقت مجاز یک معونه زائده لازم داره، اما مشترک لفظی اون معونه زائده رو لازم نداره. بحث مفصلی کردن آیا مجاز مقدمه، مشترک لفظی مقدمه، تخصیص مقدمه، نقل مقدمه، اضمار مقدمه، اشتراک بر اونا تقدم داره، مجاز مقدمه بر نقل یا نقل مقدمه بر مجاز، هر کدوم طرفدارهایی داره و ادله‌ای براش ذکر کردن. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید این ادله هیچ کدومش به درد نمی‌خورد. اینها یک وجوه استثنائیه، یک چیزایی که مطلب رو همچه رنگ و روغن میده، یک برهان منطقی و دلیل به دستور نیست. وجوه استثنائی که صلاحیت نداره که احد طرفین رو ترجیح بده، این وجوه استثنائی افاده قطع و یقین نمی کنه. این خودش یه مزنده ای بر آدم به وجود میاره. تازه خود مزنده حجیت نداره، اون حجیتش اول کلامه. فقط در تمام این ادله ایشو می فرماید ملاک و میزان یک مطلبه، اونم پشتوانه داره و اون این است که اگر لفظ در هر کدام از اینها ظهور پیدا بکنه، این ظهور حجیت داره، برای اینکه اصالت و ظهور یک اصل معتبر عقلاییه. هر لفظی ظهور در هر معنایی پیدا بکند، عقلا رو ظاهر تکیه می کنند، اصالت و ظهور رو حجت و معتبر می دونن. اگر این وجوه استثنایی به جایی رسید که برای لفظ ظهوری درست کرد و او رو داخل در تحت قاعده اصالت و ظهور کرد، این اصالت و ظهور یک اصل عقلایی و حجت عقلایی گرد. اما تا مادامی که به مرحله ظهور نرسد و برای نفس ظهوری در یکی از این معانی پیدا نکنه، ما برای این ادله و وجود سرسودن ارزش نمیتونیم قائل بشویم. پس خلاصه مطلب دوم که در اون کتاب ها خیلی با طول و تفصیل نوشته شده و زمانهایی رو میگیرد، خلاصش اینه که این ادله و وجود به درد نخوره، فقط تنها ملاک و تنها دلیل همون اصالت و ظهوره. هر کجا ظهوری پیدا شد، ظهوری برای لفظ تحقق پیدا کرد، این پشتوانه عقلایی داره، اصالت و ظهور رو عقلا حجت میدونن. اما در غیر این صورت مجاز اکثر از مشترک لفظیه، خب اکثر باشه، مگه اکثریت چه کار از دستش برمیاد؟ میگید از زنو یلحق الشی بالعم الاغلب، خود این مزنه از زنو یلحق الشی چه دلیل بر حجیت داره؟ مزنه که مطلقا حجت نیست، زن مثل یقین نیست که در تمام موارد حجت باشه. بعضی از افراد زنون استطاق به حجیت دارن، شرعن و عقلن و از نظر اقلا هم، لذا از زن نویل تقشه دل اعمل اقلب، خود این مزن ملم یکم دلیلون علا حجیتهی و اعتباره. پس باید این حرفا رو دور بگید، اینا رو کنار گذاشت، فقط روی همون اصالت و ظهور انسان تکیه کنه. هر کجا ظهوری پیدا شد مورد اعتماد و اعتباره. خب اگه نداره که ما همین رو میگیم، میگیم اگه در یکیشون ظهور پیدا کرد، اصالت و ظهور او رو حجت میدونه. اگه در هیچ کدوم ظهور پیدا نکرد، به اکثریت، اقلبیت، معونه زائده، به اینا شما نمیتونید اعتنا بکنید. هر دو در عرض همه، میگن هر دوش کنا، هر دو در عرض همه، این سوگانی یکی دیگه مجمله، دیگه مجمله، هر دو در عرض همه، نه مجاز رجحانی بر اشتراک داره، نه اشتراک رجحانی بر مجاز. دلیلی نداریم که ما حتما یکیشو باید روشن کنیم. راهی برای روشن شدن برای ما نیست مگر اینکه از لغت و اشباه لغت بتونیم استفاده مجاز میگرد یا اشتراک بکنیم. این هم این بحث. بحث دیگر که بحث مهمی، بحث حقیقت شرعیت. قبل از اینکه ایشون وارد این بحث بشوند یک مقدمه ای رو ذکر می کنند که ما اون مقدمه رو عرض می کنیم. اصل بحث مال فردا انشاءالله. مقدمه رو درست دقت بفرمایید. مقدمه اینه، ما در بحث سابق که وضع رو معنا می کردیم یک تفصیل برای وضع ذکر کردیم. گفتیم الوضع اما تعیینیان و اما تعینیان. وضع یک وضع تعیینی و یک وضع تعینی. وضع تعینی اون بود که در اثر کثرت استعمال خود به خود وضع به وجود می آمد. لفظی در معنای مجازی کثرت استعمال پیدا می کرد تا به حدی می رسید که دیگه احتیاج به قرینه از او کنار می رفت. این می شد یک وضع تعینی. لفظ در معنی مجازی عنوان حقیقت پیدا می کرد. موقعی آجش از قرینه فرض می شد. این رو حالا روش کاری نداریم. وضع تعیینی خب معنی ظاهرش اینه که واضعی روی کرسی وضع بنشیند و لفظی رو در برابر یک معنایی وضع بکنه. مثل همون طوری که پدری اسمی را برای نوزاد خودش جعل میکنه به معنیش نسیده و وضع آزل اسم به اضافه آزل مولود واضع اینجوری وضع بکنه به بوید لفظ اسد رو برای حیوان مفترس، لفظ نمیدونم زیب رو برای اون حیوان مخصوص من وضع کردم. مرحوم آقای آخون میفرماید این درست وضع تعیینی همینه، لیکن ما یه جور وضع تعیینی هم داریم که شاید به گوش شما نخورده باشه. اسم این رو ما وضع تعیینی میذاریم. مثل همین جایی که اسمی رو در مقابل یک مسمایی وضع میکنه، او چجوری وضع تعیینی به نحو دوم میفرماید به این سبک. اگر کسی لفظی را در معنی مجازی استعمال کنه لیکن نحوه استعمالش نحوه استعمال در معنای حقیقی باشه، لفظ رو در معنی مجازی به کار برده اما کیفیت استعمالش و نحوه استعمالش همون کیفیت استعمال لفظ در معنای حقیقیه، خب بفرمایید ببینیم کیفیت استعمال لفظ در معنی حقیقی چجوریه؟ ایشون میفرماید استعمال لفظ در معنی حقیقی نحوش اینجوریه که لفظ رو میگه و به خود لفظ حکایت از معنا میکنه. خود لفظ رو به تنهایی دال بر معنا قرار میده. اونجایی که متکلم میگه رأیت اسدن و مقصودش از اسد معنای حقیقیه، اونجا چجوری لفظ اسد رو استعمال کرده؟ اینجوری استعمال کرده که خود این لفظ اسد رو به تنهایی بدون کمک قرینه، بدون احتیاج به شیء دیگر غالب برای معنای حقیقی قرار داده، خاکی از معنای حقیقی قرار داده، آینه برای معنی حقیقی قرار داده. پس کیفیت استعمال حقیقی نفس لفظ به تمام معنا بدون کمک دال بر معنی حقیقی باشه. اما در استعمالات مجازی معموله اینطور نیست. اگر متکلمی گفت نیست و یک وضع تعینی، وضع تعینی اون بود که در اثر کثرت استعمال خود به خود وضع به وجود می آمد. لفظی در معنای مجازی کثرت استعمال پیدا می کرد تا به حدی می رسید که دیگه استعمال به قرینه از او کنار می رفت. این می شد یک وضع تعینی. لفظ در معنی مجازی عنوان حقیقت پیدا می کرد، موقعی آدش از قرینه فلز می شد. دیده حالا روش کاری نداریم. وضع تعینی خب معنی ظاهرش اینه که واضعی روی کرسی وضع بنشیند و لفظ رو در برابر یک معنای وضع بکنه، مثل همون طوری که پدری اسمی را برای نوزاد خودش جعل میکنه که معناش نشینده و وضع آزل اسم به اضافه آزل مولود واضعاً اینجوری وضع بکنه، بگوید لفظ اسد رو برا حیوان مفترس، لفظ نمیدونم زعب رو برای اون حیوان مخصوص من وضع کردم. مرحوم آقای آخون می فرماید این درست وضع تعیینی همینه، لیکن ما یه جور وضع تعیینی هم داریم که شاید به گوش شما نخورده باشه. اسم این رو ما وضع تعیینی می‌ذاریم، مثل همین جایی که اسمی رو در مقابل یک مسمایی وضع می‌کنه. او چه جوریه؟ به جوری وضع تعیینی به نحو دوم. می‌فرماید به این سبکه، اگر کسی لفظی را در معنی مجازی استعمال کنه لیکن نحوه استعمالش نحوه استعمال در معنای حقیقی باشه، لفظ رو در معنی مجازی به کار برده اما کیفیت استعمالش و نحوه استعمالش همون کیفیت استعمال لفظ در معنای حقیقیه، خب بفرمایید ببینیم کیفیت استعمال لفظ در معنی حقیقی چجوریه؟ ایشون می‌فرماید استعمال لفظ در معنی حقیقی نحوش اینجوریه که لفظ رو میگه و به خود لفظ حکایت از معنا میکنه، خود لفظ رو به تنهایی دال بر معنا قرار میده. اون جایی که متکلم میگه رأیت اسدن و مقصودش از اسد معنای حقیقیه، اونجا چجوری لفظ اسد رو استعمال کرده؟ اینجوری استعمال کرده که خود این لفظ اسد رو به تنهایی بدون کمک قرینه، بدون احتیاج به شیء دیگر غالب برای معنای حقیقی قرار داده، خاکی از معنای حقیقی قرار داده، آینه برای معنی حقیقی قرار داده. پس کیفیت استعمال حقیقی نفس لفظ به تمام معنا بدون کمک دال بر معنی حقیقی باشه. اما در استعمالات مجازی معموله اینطور نیست. اگر متکلم میگفت رأیتو اسدا یرمی و مقصودش رجل شجاعه، اینجا اسد به تنهایی رو حاکی از رجل شجاع قرار نداده، اسد را با کمک یرمی دال بر رجل شجاع قرار داده، حاکی از رجل شجاع قرار داده. و الا نفس اسد به تنهایی این حکایت از رجل شجاع نمی کند، اسد و با کمک قرینه حاکی از رجل شجاعه. پس استعمالات مجازیه لفظ به تنهایی جنبه حکایت و دلالت درش نیست، اما در استعمال حقیقی خود لفظ حکایت از معنا می کنه بدون قرینه. حالا که نحوه استعمال ها فرق کرد، ایشون می فرماید که اگر یه وقت لفظ رو در معنی مجازی استعمال کرد، اما نحوه استعمالش همون نحوه استعمال در معنای حقیقی بود. یعنی چه؟ یعنی لفظ را حاکی از معنای مجازی قرار داد به تنهایی، به تنهایی لفظ رو حاکی از معنای مجازی قرار داد، مثل اینکه این معنی مجازی معنی حقیقی این لفظه. خب ما از کجا بفهمیم که مطلبی رو؟ ما که در قلب این متکلم نیستیم، از کجا بفهمیم که لفظ رو حاکیه از معنای مجازی به نفس قرار داده؟ ایشون میگه یه قرینه میاره، لیکن این قرینه با قرینه یرمی در رأیت و اسدن یرمی فرق میکنه، عنوان این قرینه ها با هم فرق میکنه. در رأیت و اسدن یرمی اون قرینه میاد کمک اسد میکنه، دوتایی دلالت بر رجل شجاع میکنن، اما این قرینه که متکلم اینجا میاره قرینه میاره برای این که من و شما رو آگاه بکنه که خود این لفظ به تنهایی در معنی مجازی استعمال شده، برای این که من و شما رو از اشتباه بیرون بیاره، بگوید بدان که من این لفظ رو در معنی مجازی جوری استعمال کردم که معنی مجازی تنها معنی حقیقی این لفظه، یعنی نحوه استعمالم مثل نحوه استعمال در معنی حقیقیه. در حقیقت قرینه در نحوه استعمال اقامه میکنه، نه قرینه اقامه کنه بر این که با لفظ اسد دوتایی دلالت بر رجل شجاع و معنی مجازی بکنن. اگر یه همچه استعمالی درست شد، اینم یه جور وضع تعیینیه، منتها وضع تعیینی که با استعمال درست شده. کدوم استعمال؟ استعمالی که خودش محقق وضعه، خودش به وجود آورنده وضعه، خودش وضع درست کنه. لازم نیست که واضح همش روی کرسی وضع بنشیند و وضعت هازل لفظ به ازای هازل معنا بگه، اینم یه جور وضع تعیینیه، به استعمال درست میشود. اولین استعمال به این کیفیت مثل وضعت هازل لفظ به ازای هازل معنا، و استعمالات دیگری که بعد میشه اینا استعمالات بعد البته. اولین استعمال وضع درست کنه، استعمالات بعدی هم استعمالات بعد الوضع، اینم یک نوع وضع تعیینی. شاید در باب حقیقت شرعیه ما بتونیم اینجوری وضع تعیینی درست بکنیم که فردا انشاءالله بحثش رو میکنیم. حالا اینجا جای این سوال پیش میاد، که خب این اولین استعمالی که وعد درست میکنه، آیا همین اولین استعمال اسمشو شما استعمال حقیقی میگذارید یا استعمال مجازی میگذارید؟ همین اولین استعمالی که به وجود آورنده وضعه اسمش چیه؟ آیا استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه؟ ایشون در جواب میگن هیچ کدوم. لازم نیست که نه عنوان حقیقت داشته باشه نه عنوان مجاز. ما یک قاعده کلی دست شما دادیم و او گفتیم ملاک در صحت استعمال حسن استعماله. هر کجا حسن استعمال در کار باشه استعمال صحیحه، دیگه پابنده اون علاقه ها و اون حرف ها و حقیقت و مجاز پابنده اونها شما نباشید به این صورت. لذا گفتیم لفظی در نوعش استعمال می شود. حالا اون استعمال حقیقی یا مجازیه هیچ کدا در صنف و مثل و امثال اینها استعمال میشه، اونام نه حقیقت بود و نه مجاز. اینجا نظیر این رو مرتضی میشوید. اعتراض و عدم الاعتراض علامتا للحقیقت و المجاز ایزن، یعنی اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجاز. رفتنش به مرتبه مرحوم آقای آخون می فرماید دیگران این مطلب رو ذکر کردن و لعله شاید نظر اینها از این که میگن اعتراض در مجاز نیست، این به ملاحظت نوع العلاقه المذکورت به المجازات کلی علاقه رو در نظر گرفتن. مثل کلی علاقه مشابهت به عرض کردیم که هر شباهتی مجرد استعمال لفظ اصد نیست، حیث لا یکتر بود صحت استعمال لفظ معها، یعنی با کلی علاقه ها، با کلی علاقه ها، با علاقه مشابهت اعتراض نداره. هر شباهت مجرد استعمال نیست، مقصود اینا باید این باشه و الا اگر مقصود این نباشه همون مشابهت در خصوص شجاعت مقصود باشه اون اعتراض داره. همونطوره که زید اطلاق هستد روی مشابهت در شجاعت برش جایزه، امرم جایزه، بکرم جایزه، هر موجودی که شباهت در شجاعت داشته باشه میشه اسد رو برش اطلاق کرد. و الا فب ملاحظت خصوص مایت خمه الاستعمال که مشابهت در شجاعت در مثالی که عرض کردیم فالمجاز و مستردون کل حقیقه، اون وقت اطلاق اصد میشه مثل اطلاق عالم. همونطوری که عالم رو بر هر کسی که واجد علم درست اطلاق کرد، اطلاق اصد رو هم بر هر موجودی که مشابهت در شجاعت داشته باشه هیچ مانعی نداره. بیان بگن نه بابا این دو تا اعتراضا با هم فرق میکنه، اطلاق عالم بر زید به نحو حقیقته اما اطلاق اسد بر رجل شجاع افضل احتیاج به علاقه داره، عنوان حقیقت درش نیست. و زیادتو این مبتدا، این که بعضی اومدن اضافه کردن خواستن این دوتا اعتراضا رو بینشون فرق بگذارن، در اعتراضی که علامت حقیقته یه قید اضافه کردن، اعتراض عالم با اعتراض اسد رو از هم جدا کردن. و زیادت و قیده، چه قیدی اضافه کردن؟ اینجا تعبیراتشون فرق میکنه ولی اینکه مقصودشون یکیه. بعضی ها گفتن منکر تعویل، گفتن اطلاق عالم بر زید استعمالی که احتیاجی به تعویل نداره، احتیاجی به رعایت علاقه نداره. بعضی ها به جای کلمه من غیر تعویل کلمه علاوت الحقیقه رو ذکر کردن، گفتن اطلاق عالم بر زید به نحو حقیقتش و اعتراض علاوت الحقیقه علامت حقیقته. و زیادت و قید کدام قید؟ اینجا عبارات مختلفه. در بعضی از کلمات قید من غیر تعویل اضافه شده، در بعضی از کلمات قید علاوت الحقیقه اضافه شده. مقصود یکی از آن عباراتشون فرق میکرده. ایشون میگه این قید اگر اضافه شد اضطراب عالم را از اضطراب اسد جدا میکنه، قبول داریم. و این خام این زیاد شدن این قید موجبن لاختصاص اضطراب با این قید اختصاص به حقیقت پیدا بکنه و اضطراب عالم از اضطراب اسد جدا بشه. الا اینکه یه اشکال بزرگ اینجا به وجود میاد، الا ان اضطراب در این هنگامی که قید بهش اضافه شد لا یکون علامتا للحقیقه الا علی وجه دوری، دور لازم میاد. برای اینکه شما میخواید از راه اضطراب علم به حقیقت پیدا بکنید، علم به حقیقت توقف بر اضطراب. اضطراب هم که اومدید معنا کردید، میگید اطلاق عالم بر زید اونجای اضطرابش به درد میخوره که اول احساس کنید که این استعمال و اطلاق به نحو حقیقته. این استعمال من غیر تعویلنه. و اگر ما فهمیدیم که اطلاق عالم بر زید به نحو حقیقته، یه اضطراب میخواییم که کنید دیگه از راه اضطراب ما چه استفادهی ببریم؟ پس علم به حقیقت توقف بر اضطراب، روی بیان شما اضطراب توقف بر علم به حقیقت داره. الا ان اضطراب نزل لا یکون علامتا بالحقیقه الا على وجه دائر، یعنی بر نحوی که دور لازم میاد. شما که اینجا جواب از دور رو دادید، اون جوابا به درد اینجا نمیخوره. اینجا خود اضطراب اصلا شما جوری دارید معنا میکنید که کلمه حقیقت توشه. در تفسیر اضطراب اصلا پای حقیقت رو شما در زمین آوردید، اون جوابا ترکداتی به اینجا پیدا میکنن. ولا یتعکس تفسیر امدار، امکان ندارد، جرایان ندارد تفسیر از دور به اون نحوی که ذکر شد در تبادر، اون جرایان پیدا نمیکنه. اینجا جوابایی که از دور در تبادر و عدم صحت و سلب دادیم اینجا جرایان پیدا نمیکنه. برای اینکه اینجا تو خود اضطرابهای حقیقت رو پیش کشیدید، ضرورت انهو مع العلم به کون الاستعمال علا نحو الحقیقه. وقتی فهمیدید که اطلاق عالم بر زید به نحو حقیقته، دیگه لا یبقا مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراب او غیر الاضطراب، دیگه چه احتیاجی دارید که از اضطراب یا غیر اضطراب استفاده کنید؟ شما همه اینا رو میخواید برای اینکه کشف بکنید که اطلاق عالم بر زید حقیقت یا نه. اگه در وهله اولا مسئله حقیقت بودن جزء مقدمات اضطراب شد، دیگه احتیاجی برای اضطراب باقی نمیماند. قسام انه للحظه احوال خمسه و هی تجوز و الاشتراک و تخصیص و نقل و الاضمار. اون وقت این حالات پنجگانه اگر در برابر معنای حقیقی واقع شد، پای معنای حقیقی در کار آمد، لا یکلا یکادو یوسار و الى احده ها حق نداریم یکی از اینا رو اختیار کنیم. کجا؟ اونجایی که پای معنای حقیقی در کار باشه. فیما ازا دار الان بین یکی از اینها و بین معنی حقیقی. اگر کار معنای حقیقی در کار بود، معنای حقیقی در همه تقدم داره، مگر اونجایی که قرینه در کار باشد. قولی را به قرینت صارفت هم المعنى الحقیقی الیه، یعنی الی احده ها. اگر قرینه صارفه از معنای حقیقی به یکی از اینها پیدا شد، و البته با قرینه ما یکی از اینها را اختیار میکنیم، اما بدون قرینه معنی حقیقی تقدم داره. این یک مطلب. و اما اذا دار الامر بینها، اگر امر بین خود این احوال خمس دائر شد، دیگه پای معنای حقیقی در کار نبود، امر دائر شد بین مجاز و اشتراک، امر دائر شد بین مجاز و تخصیص، امر دائر شد بین اشتراک و نفس، بین خود اینها امر دائر شد. بل اصولیون و این ذکرون لترسیح بعضه ها علا بعضن وجوه هم، وجوهی رو برای ترسیح بعضی بر بعضی ذکر کردن، الا ان این وجوه استثنانیتون، یعنی یه زنی بر انسان میاره، یه رنگ و روحنی به مطلب میده، نه تباره به ها وجوه استثنانیه پشتوانه نداره، رسیجت نداره، مگر در یک صورت، اولا اذا کانت این وجود موجبتن لظهور لفظ المعنا، اگر داخل در تحت اصالت و ظهور شد، اصالت و ظهور رسیجت داره، اما آمادانی که به مرحله ظهور نرسد رسیجتی پیدا نمی کنه. چرا؟ لعدم مساعدت دلیل على صدار این وجوه استثنانیه بدون ذاله، بدون اینکه موجب ظهور بشه. اگر موجب ظهور شد دلیل بر اعتبار داره، اما اگر موجب ظهور نشد هیچ دلیل بر اعتبار ندارد. اساس انه خلق فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمهی علا اقوال، بعضی ها حقیقت شرعیه رو قبول کردن، بعضی ها انکار کردن. یه قول مال قاضی ابوبکر باقلانی انشالله در مباحث آینده ذکر می کنیم. ایشون می فرماید و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از آنی که ما وارد در تحقیق حال بشیم، لا بحث به تمهید مقاله، و اون مقال این است که ان الوضع تعیینی، وضع تعیینی دو راه داره، کما یحصل به تصریح به انشائه، همون طوری که یک راهش این است که با تصریح به انشائش حاصل میشه، کذالک راه دومش اینه، یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع علیه، لیکن نحوه استعمالش کما اذا وضع علیه باشه، لفظ رو در معنی مجازی استعمال میکنه، مثل همون نحوی که در معنی حقیقی استعمال کرده. به چه جور؟ به ان یحصل حکایت از معنا و دلالت بر معنا را به خود لفظ، خود لفظ و غالب معنا قرار میده، لا به زمینه قرینه. خب اصلا پس از کجا ما بفهمیم این مسئله رو؟ و امکان لا بزهینه زمن نصف قرینته، الا اینکه این قرینه با قرینه مجاز فرق میکنه، الا ان این نصف قرینه لدلالت علا ذالکه، بر این است که ما رو راه نمایی کنه که که این متکلم لفظ رو در معنا به نحوی که لفظ در معنی حقیقی استعمال میشه استعمال کرده، لا علی ارادت المعنا کما فی المجاز، فهم هم اشاره به دقت مطلبه، نه این که بخواد این مطلب رو ایشون اشکالی درش بکنه، فقط اشکال اینه که خود این اولین استعمالی که اسمش رو استعمال محقق وضع میذارید آیا خودش حقیقت یا مجاز؟ میفرماید و کون استعمال لفظ فیه کذالک، این استعمار استعمال در خیر ما و علیه و در این حال مجازم نیست. چرا؟ بلا مراعات معطوب رفع المجاز لازم نیست علاقه ای رو رعایت کنه، مناسبتی رو در نظر بگیره، فلا یکون به حقیقت ولا مجاز. ایشون میگن این غیر و ظاهره، این مضر به مطلب نیست. بعد ما کان مما یقبل و طبع و ولایت فنکر، و ما ملاک در صحت و بطلان رو حسن و قبول طبع شناختی، و قد عرفت سابقا انه فل استعمالات و شایعت فل محاورات یه استعمالاتیست که لیت به حقیقت ولا مجاز، و او استعمال لفظ نوع و صنف و مثل و شخصه که نه عنوان حقیقت داره و نه عنوان مجاز، معذالک صحت دارد.